أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله هفت فرمود: کما ان النصف الذی للامام علیه السلام امره راجع الی الحاکم فلا بد من الایصال الی حتی یصرف فیما یکون مصرفه به حسب نظره و فتواه. در بحث های قبل گفتیم که خمس شش قسمت میشه: سهمون لله تعالی، سهمون للرسول، و سهمون لذی القربا. این سه سهم رو سامری گفتم. در روایات فرمودن که سهم خدا به پیغمبر میرسه در زمان حیات پیغمبر، پیغمبر تصرف میکردن، بعد از حیات پیغمبر سهم خدا و رسول به ذی القربا که امام هست میرسه. بنابراین سه سهم از خمس در زمان امام به امام میرسه: در زمان حضور به دست امام، در زمان غیبت به نائبشون. سه سهم دیگه مال ایتام و مساکین و ابناء سبیل بود که اونو گفتیم. عرض کنم که باید مصرف خودشون بشه، اون تا در زمان غیبت گفتیم که ترجیح این است که به دست حاکم داده بشه که حاکم به اونها بپردازد، نه خود مالک مستقیماً سهم سادات رو به سادات بپردازد. قولی بود، جمعی از بزرگان هم فتوا دادن، ولی بر اساس مدارک و مستند و روایات ترجیح با این شد که اون سه سهم به حاکم شهر داده بشه یا از ایشون اذن گرفته بشه برای مصرف. اما خب اون بحثش تمام شد. اما اون سه سهمی که مال امام هست، این باید چه کرد با این سه سهم؟ در زمان حضور که امام حضور دارد، خب باید به امام داد، کما اینکه ائمه می‌گرفتند، نایب تعیین کردند، نواب معروفی داشتند در شهرهای مختلف، در کشورهای مختلف، و می رسوندن به امام وجوهات رو، سهم امام رو، حالا یا همش رو، سهم سادات هم می دن. در زمان غیبت امام زمان، در غیبت صغرا، باز امام چهار تا نائب خاص بود به ترتیب، اونا واسطه بودن بین مردم و امام، وجوهات رو از مردم به امام می رسوندن. اما در زمان غیبت سهم امام در زمان غیبت چه باید کرد؟ دسترسی به امام هم نیست. عرض کنم که در اینجا اقوال متعددی نقل شده، خیلی کلمات بزرگان اضطراب دارد در اینجا. مرحوم صاحب شرایع محقق در شرایع هفت قول نقل میکنه، مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق 14 قول نقل میکنه راجب سهم امام. حالا بعضیش سهم امام تنها یا هر دو مجموع خمس، بعضی علاوه بر 14 تا یکی دو تا دیگه هم اضافه کردن. اقوال متعدد است و بعضی این اقوالم فی غایت ضعف. عرض کنم که دلیلی مستندی براش نمیشه پیدا کرد. حالا گفتن بزرگانم بودن نقل کردن، حالا چند تا شما اشاره میکنیم، همش که 14 تا مرحوم سب حدائق نقل میکنیم. مثلا یکی از اقوال که جمع کثیری بهش قائلن این است که در زمان غیبت عرض کنم که سهم امام اصلا ساقط است، مباح شده برای شیعه، شیعیان لازم نیست سهم امام بده. باز همینا بعضی گفتن مجموع خمس تحلیل شده، بعضی گفتن نه اون سهم اون اصناف ثلاث رو، سهم سادات رو بهشون میدن اما سهم امام تحلیل شده. روایات متعددی هم دارد راجع به تحلیل که ما حلال کردیم خمس را به شیعیانمون برای اینکه طیب ولادت، ولادتشون پاکیزه بشه، عرض کنم که دوچار معصیت نشن، برای این جهت تحلیل کرد. روایات متعدد، ولی در مقابل معارضم داره، معارض قوی هم داره. اگر تحلیل شد، تحلیل که مال زمان غیبت نیست، از زمان حضور هم این روایات تحلیل بوده. اگر تحلیل بود پس چرا نایب تعیین میکردن؟ نوابشون چیکاره بودن؟ پس چرا میگرفتن؟ معارض خیلی داره. لذا حالا اینا در یه بحث جدایی انشاءالله بحث میکنیم، بحث تحلیل رو، روایاتش و معارضها و حق در مسئله. پس یه قول این است که اصلا عرض کنم که ساقط از سهم امام، مباح شده، کسی نه واجب نیست سهم امام بده. این یک قول که جواب داره. قول دیگر این است که سهم اون سه دسته اصناف ثلاث، ایتام و مساکین و ابناء سبیل رو سهم اونا بهشون داده میشه. اون سه سهمم که مربوط به امام هست اونم باید به همونا تقسیم بشه، بین همون سادات. چرا توفیرن علیهم؟ برای اینکه گشایشی در کارشون باشد. پس هر شش سهم به سادات و ابناء سبیل، همین سه دستهی که گفته شد. این هم یه قول در مسئله که همون سه سهم امام هم یصرف در مورد هاشمیگین به اونا داده میشد، توفیرن علیهم. این رو مرحوم محقق در شرایع یکی از اقوال هفتگانه ای که نقل میکنه همینه، و ایشون فرمود و هو اشبه، مرحوم صاحب شرایع فرمود و هو اشبه. این هم یک قول در مسئله. یک قول در مسئله این است که عرض کنم که سه سهم اون اصناف ثلاث بینشون تقسیم میشه سهم سادات، اما سهم امام یباح لشیعه. تحلیل و اونایی که غالب تحلیل بودن یه وقت مطلقا میگن هر شش سهم حلال شده. اینم یه قول دیگه است که نه، اون سهم سادات رو باید بهشون داد اما اون سهمی که راجع به امام هست تحلیل کردن، اون رو نباید بپردازن، فقط اونایی که بهشون خمس میرسه نصف سهم سادات رو میدن، سهم امام لازم نیست داده بشه، حلال شد. اینم یه قول در مسئله. اونام گفتن تمامش تحلیل میشه، هر شش سهم تحلیله. این میگه نه، سهم سادات رو باید بهشون داد، تحلیل نشده، نصفش تقریبا که سهم امامه اون تحلیل شد. قول چهارم این است که هر کسی خمس بهش تعلق میگیره یجب عزله، باید اینا رو کنار بگذاره، خمس رو از مالش جدا میکند، کنار میذارد، ول وصیه به، وصیت میکنه، وصیت میکند که به یک شخصی، به فرزندانش، که این مال، این قسمت مال عرض کنم که بابت خمسه و شما حق ندارید درش تصرف کنید، باشد بفرستید بدید مثلا به دیگران، شما هم وصیت کنید. اون وصیت هم فرزندانین هم وقتی میخوان بمیرن وصیت میکنن به فرزندانشون، اونا هم وصیت میکنن به فرزندانشون، همینجور وصیت میشه تا برسد به زمان ظهور، برسد به دست امام زمان. پس ازله والوصیه به توصیه بشد که این رو صرف نکنید، مصرف نکنید، تلف نکنید، باشد دست به دست بگرده تا برسد به امام زمان. اینم یک قول. عرض کنم که
استاد این نظر شخصی یا گروهی در این اعتبار دارد؟
بله، حالا گفتن وصیت من، بله من ثقه، یه قولم این است که وصیت من ثقتن الی ثقه، نه این که به ورثش امانت میذارد پیش یه آدم مورد وثوق، میده به او، میگه آقا این سهم سادات یا خمسه، سهم امامه، شما این رو مورد آدم مورد اعتماد مورد وثوق من میذارم پیش شما، شما اگر عمرتون کفاف داد زمان امام رسیدید بدید خدمت امام، نشد شما به یه ثقه دیگری بسپارید. من ثقتن الی ثقه، هی توصیه میکنن میذارن پیش امانت پیش دیگران تا آخری برسد به زمان حضور و به دست امام زمان برسد. ذهب الیه المفید فی المقنعه، این قول قول مفید، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه میفرماد خمس رو نگه دارن، هی به افراد مورد ثقه بسپارن تا برسد به دست امام. در اصفهان مرحوم حاجی کلباسی رضوان الله تعالی علیه جد مادری ما، ایشون هم همین نظر رو داشته. عرض کنم که وجوهات کثیری پیششون جمع شده بود، اینا رو حفظ میکردن تا یه سفر براش پیش میاد که بره مشهد. خب رفیق ایشون مرحوم سید شفتی که در مسجد سید اصفهان دفنه، این دوتا با هم در نجف، اون از رشت اومده شفت، این آقا از اصفهان رفته، هر دو با هم بحث بودن، رفیق خیلی خوب صمیمی، بعدم که فارغ التحصیل میشند و به مراحل بالایی از علم میرسن، مرحوم حاجی کلباسی میاد اصفهان، مرحوم سید شفتی هم همراهشون میاد اصفهان، هر دو در اصفهان دو تا مرجع بزرگ، بدون هیچ رقابتی، بدون هیچ استکاکی بینشون ریاست میکردن، مرجعیت میکردن هر دو در اصفهان. حاجی کلباسی میخواد بره مشهد، این اموار رو میسپارد به مرحوم سید، میگه آقا من میخوام برم مشهد، این وجوهات پیش من جمع شده، امانت پیش شما باشد تو من برم مشهد برگرد. شو میره مشهد، اونم تمام تا اون ریال آخرش مصرف میکنه. بعد حاجی کلباسی از سفر میاد سراغ میگیره که اون وجوهات امانت که پیش شما مورد وثوق اندست ثقه گذاشتیم چه شد؟ شون فرمود تمامشو به مصرف خودش رسوندم. مرحوم حاجی میگه راحتم کردی، راحت شدم. بالاخره شما به فتوای خودت عمل کرد، منم رو فتوای خودم خواستم حفظ کنم. علی حال بودن از بزرگان شیخ مفی، اینم در اواخر مرحوم حاجی نظرشون این بود که بسپرن به ثقه تا کم کم به دست امام. اینم یک قول. عرض کنم که یک قول مرحوم شیخ در نهایت دارد، فرمود که یدفع النصف الی الاصناف الثلاث، نصفش که باید به همون عرض کنم که سادات پرداخت، نصفش تکلیفش معلومه، اما حصت الامام اون قسمت رو یودعها من ثقت الی ثقه. فرقش با مرحوم مفید این است که مرحوم مفید مجموع خمس رو می فرمود، مرحوم شیخ نصف رو، سهم امام رو. باز اینم فرمود امانت بذارن تا کم کم برسد به دست عرض کنم که صاحب امر. اینم یک قول. یه قولم این که اصلا یدفن، باید تمام خمس رو هم سهم امام سهم سادات باید دفن بشه، مثل صورت گنج برن زیر خاک بکنن دفن بکنن. چون روایت داریم که در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی ظاهر شد، زمین تمام دفینه هایی که درش هست رو میرزد رو، تمام اون چه داخل زمین هست اینها گنج ها و عرض کنم چه اموالی که هست میاد روی زمین در اختیار امام قرار میگیره. اینم میگه بهتر راه این سهم امام مال امامه، ما دفن میکنیم زمین میرزه بیرون میرسد به دست خود امام. اینم یک قول که مرحوم مفید نقل میکنه، ولی قائلشو نگفته کی این حرفو زد. علی حال این جور اقوال هست، ولی خب واقعش این است که اینها موجب تلف ماله، اتلاف ماله، تضییع ماله. حالا یه وقتی طلا و نقره بود اونام تلف میشد، حالا که دیگه طلا و نقره هم نیست، نقد پول اسکناس داره نمیشه دفن کرد، نمیشه امانت گذاشت، در معرض خطره. بخوان جایی تو بانک بذارن این بیشتر معرض خطره، در افراد دست افرادی باشد بیان تصرف کنن ببرن، عرض کنم که از بین ببرن. این جور افراد این جور فتاوا دفن بشه یا وصیت بشه یا به ثقه بسپرن، اینها بالاخره در طول زمان موجب تلف شدن مال، تضییع مال، اتلاف مال، این که هیچ وجهی براش نیست. حالا هنوز به جایی مطلبی نرسیدیم که صحبتی دارید بفرمایید. بله بله، حالا این ضعیفه. در بین این اقوال تقریبا دو قول هست که این دو قول قابل توجهه. ببینید لعلا مثل به قول شما مرحوم شیخ مفید، اینا باور این که غیبت اینقدر طول میکشه باور نداشتن. حالا امام زمان غایب است، اما حالا ما این وجوهات رو میدیم دست این آقا، اینم میده به یه ثقه دیگر، انشالله امام زمان دیگه ظاهر میشه. این تو ذهن شریفشون بوده. دو تا سه دست میگرده میرسد به امام. بله، من نه، مدرک همین مال امامه. مال امام رو ما چیکارش کنیم؟ چیزیست که مال امام باید حفظش کنیم، به دست امام بدیم. خیلی خوب. نه دیگه، بدل از زکات یعنی زکات مال مال فقرا، این مال سه سهمش مال بدله، این فرض ما سهم امامه. حالا سهم امام حتی عرض کردن بعضیا کلشو گفتن، میگن هر سه سهم همش باید دست امام داده بشه، حتی اون سه سهم هم باید امام تقسیم کند، نظام میدن به امام که تقسیم بکند بین سادات، نظام میگن مجموعشو بدیم به امام. دو قول تقریبا قابل توجه هست. یک قول رو مرحوم صاحب جواهر بیان میکنه. نظر ایشون مرحوم صاحب جواهر این است که اول اینجور مطرح میکند که بالاخره این وجوهات، چه سهم سادات، چه اون قسمی که سهم امامه، اینا باید زیر نظر امام مصرف بشه، و امام رو ما میدانیم رؤوف است، مهربان است، به همه افراد. و خب این مالیست، مال امام، الان رسیده به ما با اون رأفتی که امام داره. ما به نظرمون شو فرمود اونی که در ذهن من جولان پیدا میکند با رحمت و رأفتی که از امام سراغ داریم این است که اگر ما سهم سادات رو به خودشون بدیم، اون سه سهم رو تقسیم میکنیم بین سادات، اون سه سهم دیگه هم که مال امامه با رأفت و رحمتی که داره باز این سادات عیال او حساب میشند، تعبیر اینجور داره، اونا هم فی الحقیقه عیال امام هستن. پس اون سهم امام رو هم بدیم به سهم سادات، به سادات تقسیم کنیم. اگر دیدیم زیاد اومد به غیر سادات هم میدیم، به جهت میدونیم امام مهربان، رأفت داره و این مال مال امامه. در حقیقت به کسانی که مورد ترحم هستند از خود سادات اگر زیاد اومد به غیر سادات هم عرض کنم که بین اونها غیر سادات تقسیم بشه. این اول احتمال میگه اون این که در ذهن من جولان داره اینه. بعد میفرماد که ولی اقوای از این، مرحوم صاحب جواهر فرمود ولی اقوای از این است که معاملته معاملت المجهول مالکو، معامله مجهول المالک باش بکن. مالیست مال حضرت امام، مال امام زمان، ارواحنا له الفدا. الان این مال در اختیار ما قرار گرفته، خب مال هر کسی رو باید به دست خودش داد. اینجا امام درست شناخته شده است، اسمش معلوم، لقبش معلوم، اجداد پدر و اجدادش همه شناخته شدن، ولی وصول الیه غیر ممکن است، دسترسی بهش نیست. در مجهول المالک شرط این نیست که مجهول مالک رو نشناسیمش. اگر شما یه مالی رو لغته پیدا کردید میگن مجهول المالک است، نمیدونید مالکیه، مال زیده، مال عمره، مال بکره، مالکش مرده، مالکش زنه، اینو میگیم مجهول المالک. در روایات مجهول المالک بنابراین شد که از طرف مالک صدقه داده بشد. بهترین راه برای اینکه مال رو به صاحبش برسونیم یه وقت خود مال رو بهش میرسونیم، اگر نشد ثواب مال رو ما صدقه میدیم، ثواب این مال به صاحبش میرسد. این هم یه نوع ایصال مال الی مالکه هست. و این شرطش در مجهول المالک این نیست که ما مالک رو نشناسیم، که بگیم یه لغته پیدا کردیم نمیدونیم از مالکیه، بریم صدقه بدیم از طرف او. اگر جایی مالک رو میشناسیم به اسم و لقب اما دسترسی بهش نداریم، همون ملاکی که به اون ملاک میگیم مال را نتونستی به او بدید یه نوع دیگر بهش برسونیم صدقه، در اینجا هم همون حرف میاد. مالیست که فرض بفرمود تو روایت هم داریم، حال بعد روایتشو میخونیم، روایت قبلا هم خوندیم، تعبیر به حدیث رفیق تعبیر میکنه که از امام سوال میکند ما مکه مشرف شدیم، هم منزل شدیم با چند نفر دیگه و با هم در سفر مکه اعمالمون تمام شد، اونا رفتن طرف محل خودشون، ما اومدیم طرف محل خودمون. تو راه که میمدیم دیدیم بعض متاع اونا پیش ما مونده، حالا یا اشتباه کردیم، اشتباه برداشتیم، یا یادمون رفته بهشون بدیم، بعض متاع اون رفیقها پیش ما باقی مونده، چیکارش کنیم؟ از امام سوال میکنه اینا رو چیکارش کنیم. امام فرمود خب حمل کنید، همراهتون بیارید در کوفه برسونید به اون رفیقها. میگن نمیدونیم کجا، محلشون کجاست. بله میشناسیم، با هم رفیق بودیم، چند وقت با هم در مکه عرض کنم که اعمال اینا به جام بردیم، میشناسیمشون، اما الان کجا نمیدونیم، محلشون برا ما مجهوله. باز اونجا فرمودن که امام صدقه بدی، فرمود بیعه، این مال رو بفروش و پولش رو از طرف اونها صدقه بدی. پس در شرط صدقه دادن در مجهول مالک این نیست که مالک رو نشناسیم. اگر بشناسیم، مثل این که اینا میشناختن، رفیق بودن با هم، ولی دسترسی بهش نیست، نمیدونیم کجاست که بریم مال رو بهش بدیم. این همین در اینجا هست، مال امام زمان پیش ما میمونه. این مال عرض کنم که مال امام زمان، امام زمان هم میشناسیم، اعتقاد داریم، خودش، پدرش، اجدادش، همه رو میدونیم، ولی دسترسی بهش نیست، نمیدونیم کجا برسونیم به امام. اون ادله مجهول المالک که میگه از طرف مالک صدقه بده اینجا شامل است، ولی میشناسیم صاحبش رو. همون روایت رفیق، امام فرمود بیعه و بفروش، از طرف اونا صدقه بده. رفیق بله، از باب این که رفاقت داشتن با هم. عرض کنم که اونم میگن حدیث رفیق، چون میگه رفقایی داشتیم، با هم بودیم، هم منزل بودیم، بعد که اومدیم امتا اونا پیش ما موند، حالا چکارش کنیم؟ حدیث رو میگن حدیث رفیق. عرض کنم که خب مرحوم صاحب جواهر فرماد یک قول که ایشون تمایل بهش دارن، میگه ما سهم امام رو، سهم سادات رو به خودشون میدیم، اون سه سهمی که مربوطه به سادات هست یصرف الیهم، اما اون سهم امام چون امام عرض کنم که رسوندن مال به او برامون میسور نیست، حکم مجهول المالک رو داره. گفتیم مجهول المالک شرطی نیست که مالک رو نشناسیم، اینجا امام رو میشناسیم، اما مال امام مال مجهول المالکه، دسترسی بهش نداریم که مال رو بهش برسونیم. همینجور که در روایت فرمود یه نوع رسوندن مال به صاحب این است که صدقه بدیم تا ثوابش بهش برسه، اینجا ما همین کار رو میکنیم. این مال در دست ولی فقیه که نائب عام امام زمان هست میرسه، این نایب امام از طرف امام صدقه میده، صدقه میداد به افراد که ثوابش به امام برسه. این قول رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، تعبیرشون این است که معرفت از معرفت المالک به اسمهی و نسبه دون شخصه لا تجدی. در مجهول مالک این شرط نیست که اسمشو بشناسیم، ممکنه اسم و لقبش هم بدونیم فایده نداره، ما رو نمیتونیم بهش بدیم. بل لعل حکمه حکم مجهول المالک، اونجا که مالک رو میشناسیم اما دسترسی بهش نداریم، حکمش حکم مجهول المالکه، به اعتبار تعذر الوصول الی فیتصدق بهی حین اذن نائب الغیبه. اون نائب امام زمان صدقه میداد از به این خمس سهم امام انهو و یکون ذلک وصولا الی. این راه رسوندن مال به امام زمان این است که از طرف او صدقه. این یک نظر که نظر مرحوم صاحب جواهر، ولی نوعا نظر دوم رو قبول میکنن. نظر دوم این است که عرض کنم که کثیر از علما، قدما، متأخرین این قول رو در سهم امام قبول میکنن که در زمان غیبت مال مال امام زمانه، در دست ما، کجا مصرف بکنی؟ اون که بگیم دفن بکنی، یا بگیم ثقه به ثقه اعتماد کنن، امانت بذارن، اینا تضییع مال، اینا تلف ما، اتلاف مال بلا شبه، اونا رو بذاریم کنار. حتی اون قول که میگه اباحه، اونم قبول نداریم، برای اینکه روایاتش رو رد میکنیم. یک مالیست مال امام زمان تو دست این فقیه آمده، عرض کنم که بهترین راه، برای اینکه به امام برسانن این است که احراز بکنن اگر خود امام بود چه کارش میکرد، اگر خود امام بود در چه راهی مصرف میکرد. اون راهی را که علم داریم و احراز میکنیم که صرف در اون راه مورد رضایت امام زمان هست، در اون راه مصرف میکنیم. موقعی که من از اصفهان اومدم قم، سال 37 بود، ظاهر 36-37، همون چون دو سال درس خارج من اصفهان دیده بودم، اومدیم قم، درس مرحوم آقای بروجردی، همون روز اول ورودمون رفتیم درس مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. در همین صحن، هوا هنوز سرد نبود، در صحن اون قسمت ایوان آینه روبروش، اون دری که از طرف اون خیابونه چیز میاد وارد میشه، بله، اونجا دو تا در بود، یعنی یه در دو راه داشت، یه ایوانی بود از در که وارد می شدیم، یه راه می رفتیم اون طرف ایوان وارد صحن شدیم، یه راه این طرف ایوان وارد صحن شد. یه ایوانی بود اینجا زیر ساعت، امام حضرت های برجودی اونجا درس می گفتن، منبر رو گذاشته بودن تو همین ایوان و پر می شد این ایوان، حتی بعضی هم تو صحنم، یه قسمت صحنم می نشست. ما روز اولی که وارد شدیم درس مرحوم آقای بروجردی بحث خمس داشتنش، الان یادمه که همین بحث را داشتن. ایشون فرمود که یک مالی از امام زمان در دست ما هست، مثل این که مثال میزد مرحوم آقای بروجردی، اگر یک کسی همسایه شما میخواد بره مسافرت، میاد کلید منزلشو میده دست شما، آقا این منزل رو شما مواظبش باشید، من میرم مسافرت رو برگرد، یه پولی هم از همون شخص پیش شما هست، آقا این پولم امانت باشید پیش شما، من میرم سفر برمیگرد. خب شما تعهد کردید این منزل رو حفاظت بکنید، میرید یه سر میزنید تو منزل، میبینید که بارون اومده از سقف داره آب تکه میکنه، این خطر این که سقف بیاد پایین هست، یه پولی هم همون آقا پیش شما داره، آیا شما میتونید بگید خب من در این پول نباید تصرف بکنم، خراب شد به من چه؟ میفرمود اگر شما از اون پول صرف اصلاح این منزل نکنید که سقف خراب نشه، اقلا به شما مذمت میکنم. این خانه حفاظتش به شما سپرده شده، اون مالک پولم پیش شما داره، میدی داره خراب میشه، چرا تعمیر نکردید؟ اقلا مذمت میکنم، یعنی بهتر، یعنی انسان تعبیرشون بود علم پیدا میکند که این مالک ولو الان نیستش، اما مالک راضی است که ما این پولشو خرج منزل بکنیم، تعمیر کنیم، از بین نره. این مثالا میزدن، میفرمودن که این حوزه های علمیه تقریبا خانه امام زمان، این حوزه ها مثل منزل امام زمان، زیر نظر امام زمان، امام زمان یه پولی هم پیش ما داره، امانت این سهم امام، حفظ این حوزه ها، رونق این حوزه ها، نگهداری حوزه ها از خطر، از عرض کنم که اضمحلال، این عیناً مثل همونجاست. اگر ما این پول رو در این راه مصرف نکنیم، صرف تعمیر حوزه ها، حفظ حوزه ها، عرض کنم که حفاظت از اونها، عقلا ما رو مذمت میکنه. بله، به جهت این که این دیگه میخوان بکن احراز میکنیم علم را، از این راه ما احراز میکنیم که امام زمان اگر ما در این راه مصرف بکنیم راضی است. پس اگر ما راهی را پیدا کردیم که امام زمان راضی است، علم داریم، اطمینان داریم که در اون راه مصرف کنیم راضی است، چرا ما دفن بکنیم؟ چرا این طرف اون طرف بذاریم، امانت بذاریم، میام خرج میکنیم در اون راهی که صاحب مال قطعا راضی است، در اون راه مصرف میکنیم. اونجا راه کدومه؟ اون چه که مربوط به اسلام، حفظ اسلام، کیان اسلام، نشر احکام دین، عرض کنم که تعمیر مسجد، ساخت مسجد، کتاب، کتابخانه، حوزه های علمیه، طلبه هایی که حافظ دین، حافظ احکام دین هستن، صرف اینا کردن، صرف جاییست که علم داریم که امام زمان مصرف کردن ما رو در این راه یقیناً عرض کنم که راضی هستن. پس این هم یه راه مجهول المالکه، مرحوم صاحب جواهر میگه این راه دومه که معمولا علما از این راه وارد میشه، میگن مالیست، مال امام زمان، امانت در دست ما، ما در راهی مصرف میکنیم که علم داریم امام زمان در مصرف کن مالش رو در این راه قبول دارد، راضی است در این راه. لذا حفظ حوزه های علمیه و عرض کنم که تبلیغ دین و مساجد و مدارس علمیه و در این راه ها صرف بشد، قطعا امام زمان راضی است. شک نداریم که در همین در راه چیز تحکیم اسلام، تقویت اون چه که تقویت دین، تقویت اسلام، تقویت مسلمان ها، تقویت ضعفای شیعه در این راه ها مصرف میکردن. خیلی خوب، حالا این ایرادیست که به این اقوال هستی، میگیم این اقوال رو گفتن، خب این اقوال ضعیفه، ما میگیم تلف ماله، اتلاف ماله. عرض کردم ببینید اینا فکر میکردن، اون که نگفت دفنوی، فرمود به یه ثقه بسپاری تا اونم بدد به یه ثقه، دو تا سه دست که میگرده دیگه امام زمان ظاهر میشه. خب یه وقت اونا فکر اینجور میکردن، تو ذهنشون بود از که امام زمان مثلا یه مدت کوتاهی همین دو سه دست که بگرده برسد به دست امام زمان. شیخ
مفید با امام رضا 100 سال فاصله بیشتر نداشته، یا اصلا نمیدونید امام رضا چیکار میگرده؟
خب اینا نمیخواستن از این راه وارد بشن، میگن یه مالی از امام دست ما رسیده، ما چیکارش بکنیم؟ خب حالا خود امام حضور داشتن چیکار میکردن؟ چیکار دارد به حالا؟ حالا ما نمیخوام دفاع کنیم از مرحوم شیخ مفید فعلا، حالا نظرشون این بوده، حالا ایراد هم بهش وارد هست. عرض کنم که این دو راه بالاخره دو قولی است که قابل توجهه. حالا بین این دو قول ببینیم کدومش ترجیح دارد. آیا ترجیح با این است که صدقه داده بشد از طرف امام، یا نه ما در راهی که علم داریم امام زمان راضی است خرج کنیم، مصرف بکنیم؟ این دو قول حالا هست، تا بعد توضیح بیشتر. و صلی الله علیه و سلم.